الرحمن الرحيم. آيا موضوع له الفاظ چه در مثل اسماء اجناس که وضعشون عام و موضوع لهشون عامه و چه در باب اعلام شخصیه که وضعشون خاص و موضوع لهشون خاصه و چه در باب الفاظی که وضعشون عام و موضوع لهشون خاصه علی فرض الامکان. آیا موضوع له در اینها ذوات معانی هستند؟ نفس المعانی هست بدون اضافه ای، یا اینکه یک عنوانی زائد بر تمام معانی، یک عنوانی در همه اینها مشترکاً مدخلیت داره، حالا یا به صورت جزئیت و یا به صورت قیدیت و شرطیت، و اون عنوان مراد بودن و تعلق اراده به این معانی و وجود اراده همراه این معانی، آیا این مسئله اراده نقشی در موضوع له الفاظ دارد شرطن او شطرن، یا اینکه نقشی ندارد؟ از بعضی ها حکایت شده که اینها قائلن به اینکه مدخلیت دارد اراده، زید یعنی این موجود خارجی نه تنها به شرط اینکه مراد باشد متعلق اراده قرار گرفته باشه، انسان یعنی حیوان و ناطق با اضافه مراد بودن و تعلق اراده به حیوان و ناطق، پس عنوان اراده بر حسب نظر این بعض در تمامی موضوع له ها این مدخلیت داره. قبل از آنی که ما ادله طرفین رو ذکر بکنیم، راجع به تحریر محل نزاع و اینکه کدام اراده در موضوع له مورد نفی و اثبات واقع شده، در باب اراده ما با چهار نوع اراده برخورد می کنیم. یکی ماهیت اراده، و مفهوم اراده یعنی همونی که کلمه اراده برش وضع شده و کلمه اراده در مقابل او قرار گرفته، اراده مثل انسان یکی از اسماء اجناس معنای او کلیه، معنای او یک ماهیت کلیه است که فرزن اون ماهیت کلیه رو همونطوری که شما در باب انسان به حیوان و ناطق تعبیر می کنید، در باب مفهوم ارادن ما این معنا رو بیاریم: الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد. مفهوم این عبارت، معنای کلی این عبارت، کلی الشوق المؤكد المحرك للعضلات نحو المراد، این معنای لفظ اراده است و اونهایی که اراده و طلب رو یک چیز می دانن مثل مرحومای آقون، بنابر اتحاد طلب و اراده کلمه طلب هم برای همین معنای کلی وضع شده، برای همین مفهوم کلی وضع شده. پس در باب اراده ما یک مفهوم اراده داریم، معنای کلی اراده، موضوع له لفظ اراده و لفظ طلب بنابر اتحاد طلب و اراده، این یک عنوانه. از ماهیت که آمدیم سراغ مرحله وجود، این ماهیت یک وجود ذهنی داره که وجود ذهنی همون تصور مفهوم اراده است، همون لحاظ معنای اراده است. همین که اراده در نفس شما مورد التفات قرار گرفت، همونطوری که وجود ذهنی انسان عبارت از تصور انسان و لحاظ انسانه، وجود ذهنی ارادم این است که شما معنای اراده رو ملتفت و الیه نفس قرار بدید و اون معنا در ذهن شما تحقق پیدا بکنه. این را ازش تعبیر میکنیم به وجود ذهنی اراده. و اما وجود حقیقی اراده چیه؟ وجود حقیقی انسان این زید مشاهده فی الخارجه، این امر متحقق در خارج. وجود حقیقی اراده کدامه؟ اون شوق واقعی است که قائم به نفس شماست و المحرکت و للعضلات نحو المراد، اون اراده است که شما نیم ساعت قبل با اون اراده از منزل بیرون آمدید. اون اراده هر کدام شما یک وجود خارجی اراده است، وجود حقیقی اراده است، منتها سنخ وجود اراده در حقیقت سنخ معانی حرفیه است. معانی حرفیه یک واقعیاتی بودند و یک خارجیاتی بودند، منتها استقلال نداشتند، بلکه قائم به دو شیء بود. در زیدون فدار گفتیم علاوه بر زید و علاوه بر دار یک وجود واقعی سوم وجود داره که او عبارت از ظرفیت دار برای زیده، اون نسبت ظرفی بین دار و زیده، منتها این چون استقلالی در وجود نداره و حتما نیاز به طرفین داره، ازش به معنای حرفی تعبیر می کردیم، اما معنای حرفی واقعیت داره، حقیقت داره، خارجیت داره. در مسئله ارادم همین طوره. اراده سنخش سنخ معنای حرفیه. برای خاطر اینکه اراده یک واقعیت متقوم به دو شیئه، هم اراده کننده لازم داره و هم مراد لازم دارد، و نمی شود اراده بدون این دوتا تحقق پیدا بکنه. اون شوقی که قائم به نفس، از یک طرف قیام به نفس داره، از طرف دیگر المحرک للعضلات نحو المراد، اضافه ای هم به مراد داره. پس یک نوع اراده که ما ازش تعبیر به وجود حقیقی اراده می کنیم و وجود خارجی اراده می کنیم، او عبارت از اراده قائمه به نفس، منتها معنای خارجیت این نیست که انسان ببینه، با چشم مشاهده بکنه. خارجیت و واقعیت هر چیزی به تناسب خودش و به حسب خودشه، این واقعیتش به قیام فی نفس. شما یک ساعت پیش اراده‌ای که شما رو حرکت بدهد برای آمدن به این جلسه درتون وجود نداشت. قبل از آمدن اراده در شما تحقق پیدا کرد و با اون اراده حرکت کردید. الان هم اراده رفتن در شما وجود نداره، به مجرد تمام شدن بحث اراده عرض می شود بیرون رفتن یا به منزل یا مدرسه در شما تحقق پیدا می کنه. این خارجیت اراده است. یک قسم چهارمی هم هست، منتها این قسم روی مبنای اتحاد طلب و اراده است. اگر ما طلب و اراده رو متحد بدانیم، یک قسم چهارمی داریم به نام اراده انشائیه و یا به نام طلب انشائی، با اون تفسیری که در باب انشاء کردیم که اون تفسیر این بود که متکلم و منشی قصد می کند تحقق ماهیت را به این لفظی که در مورد انشاء به کار می رود، با گفتن افعل قصد می کند که ماهیت طلب تحقق پیدا بکنه، و این رو ما ازش تعبیر به انشاء طلب می کنیم و طلبش رو تعبیر به طلب انشائی می کنیم و یا تعبیر به اراده انشائیه می کنیم. پس در باب اراده این چهار قسم تقریبا وجود داشت: مفهوم الاراده، وجود ذهنی اراده، وجود حقیقی و خارجی اراده، وجود انشائی اراده. این چهار تا. حالا بحث در اینه که آیا اینهایی که میگویند اراده در موضوع له نقش داره، کدام یکی از اینها رو میگویند؟ آیا مفهوم اراده که دارای معنای کلی و ماهیت کلی است، یا وجود ذهنی اراده رو میگویند، یا وجود خارجی اراده رو میگویند، یا وجود انشائی اراده را؟ ظاهر این است که محل نزاع در وجود واقعی اراده و وجود حقیقی اراده است. آیا وجود حقیقی اراده که طبعاً جزئیه، برای اینکه وجود مساوق با تشخص و جزئیت، آیا واقعیت اراده که یک معنای جزئی است و تکثر داره، به تکثر واقعیات اراده، آیا این واقعیت اراده در معنای حیوان و ناطق به صورت جز یا قید دخالت داره؟ انسان ایل حیوان و ناطقی که به اراده حقیقیه اراده شده باشد. زید یعنی این هیکل خارجی، منتها نه تنها هیکل خارجی، هیکلی که مقید به این باشد که اراده حقیقی متکلم به او تعلق گرفته باشه. آیا این معناست یا نه؟ مرحوم آقای آخوند سه تا دلیل ذکر می کند برای ابطال این مطلب، اما ادله اون طرفی ها رو ذکر نمی کنه، تنها اشاره می کند به یک چیزی که از علمین نقل شده در رابطه با اونها، با اینکه اونها هم ادله‌ای برای حرف خودشون ذکر کردن و ما ناچاریم که بعضی از ادله اونها هم انشاءالله ذکر بکنیم. اما ادله‌ای که مرحوم آخون ذکر میکنه که خب لابد ملاحظم کردید، من اجمالا عرض میکنم. ایشون یکی تمسک به تبادر میکنه، میفرماید ما وقتی که انسان رو میشنویم جز معنی حیوان و ناطق چیزی به ذهن ما متبادر نمیشه، حیوان و ناطق فقط. وقتی که کلمه زید رو میشنویم این صورت ذهنیه ما انتقال به همین هیکل خارجی زید پیدا میکنه. دیگه مسئله تعلق اراده حقیقی به این دو معنا، این اصلا در ذهن ما خطور نمی کند چنین چیزی. لذا تبادر رو دلیل بر این می گیره که حیوان و ناطق تمام الموضوع لهه و در اعلام شخصیه همین ذوات خارجیه تمام الموضوع لهه، نه اینکه اینها بعض الموضوع له باشه و بعضش اراده، یا اینها ذات موضوع له باشه و قیدش اراده باشه. اینها به عنوان تمام الموضوع له بر حسب تبادر مطرح هستند. دلیل دومی که ایشون اقامه میکنه مسئله زید قائم و قضایای حملیه است. قضایای حملیه مخصوصا با اون بیانی که ما عرض کردیم، مبنای قضایای حملیه بر هویت، بر اتحاد بین زید و قائمه. میخواییم بگیم زید همون قائمه، بینشون اتحاد کامل تحقق داره. اصلا زید همون قائمه، غیر از قائم چیزی نیست. هو معنای هویت رو اینطوری عرض کردیم. ایشون میگن خب این هویت در صورتی است که اراده در معنای زید و معنای قائم نقش نداشته باشه. اما اگر ما زید رو معنا کردیم، یعنی زید مراد، و قائم رو هم معنا کردیم به قائم مراد، و طبعا اراده زید غیر از اراده قائمه، برای اینکه متعلق اراده که فرق کرد، اراده دو تا میشه، دو واقعیت میشه، دو حقیقت میشه. مثلا در باب ظرفیت شما اگر گفتید زیدون فت دار و همین زید فل مدرسه، اینجا دو تا ظرفیته، برای اینکه یکیش داره و یکی زیده و امکان نداره که اینجا یک ظرفیت تحقق داشته باشه. در باب ارادم وقتی مرادش فرق کرد، اراده زیدی به زید تعلق گرفته، هاذهی ارادتون خاصه. اراده قائم به معنی قائم تعلق گرفته، هازهی ارادتون اخرى، اون وقت اگر زید مراد با یک اراده مراد بود و قائم مراد با اراده دیگری مراد بود، میتونیم بگیم بین اینها هویت وجود داره. اگر بتونیم بگیم بین زید و امر هویت وجود داره، بین این دوتا ارادم هویت وجود داره، امکان نداره دیگه مسئله هویت مطرح باشه. اون وقت ناچاریم به قول مرحوم های آخون بیاییم در تمامی قضایای حملیه قائل به تجرید بشیم، بگیم ما وقتی زیدون قائمون رو تشکیل میدیم، زید رو از اون ارادهی که در معناش هست اراده رو کنار میبریم، قائمم با اینکه اراده در معناشه اراده رو کنار میبریم، یک تجریدی راجع به زید و یک تجریدی راجع به قائم میکنیم، اون وقت قضیه حملیه رو تشکیل میدیم. آیا واقعا اینطوره که در تشکیل قضیه زید قائم ما نیاز به تجرید داریم؟ اول باید یک قیچی برداریم، مراد رو از معنای زید قیچی کنیم، مراد رو از معنای قائم قیچی کنیم، بعد که اینها مجرده از قید اراده شدن، اون وقت قضیه حملیه تشکیل بدیم. پس حیث این که مسئله تجرید مطرح نیست، میفهمیم که اراده نه در معنای زید دخالت داره و نه در معنای قائم دخالت داره و قضیه حملیه بدون تجرید روی همون مبنای هویت تشکیل میشه. و اما اشکال سومی که در حقیقت دلیل سومی که مرحوم های آخون اشاره بهش میکنن اینه که اگر اراده در معانی دخالت داشته باشه، دیگه ما وضع عام و موضوع له عام نباید داشته باشیم، برای اینکه انسان در صورتی موضوع لهش عامه که معناش حیوان و ناطق باشه. اما اگر حیوان و ناطق مقید به اراده شد و ارادم اراده حقیقی بود و اراده حقیقیم شخصی خواهد بود، همین انسان معناش جزئی میشه، برای اینکه کلی مقید به جزئی همون جزئیه، ولو اینکه ابتداش کلیه، اما وقتی تقید به جزئی پیدا کرد، انسان مقید به کونهی زیدن، خب این جزئیه، این دیگه کلیت نداره. وقتی قید تشخص پیدا کرد و جزئیت پیدا کرد، معنا هم جزئی میشه، دیگه ما موضوع الاحکام هیچ کجا نباید داشته باشیم. تمام موضوع الها چه در باب اعلام، چه در باب اسامی اجناس و چه در موارد دیگر، باید موضوع له خاص باشه. این هم دلیل سومی است که ایشون ذکر میکنن. عمده این است که دلیل اونها رو ملاحظه بکنیم، چون این مت لبیست که وقتی القا میشه ابتداهن به ذهن انسان خیلی مطلب بعیدی میاد و انسان فکر میکنه که از کجا این مسئله به وجود آمده، چه چیزی میتواند یه همچین مسئله ای رو به وجود بیاورد. قضیه لفظیش چطور؟ خب میدونم حاکی نیست، حالا حاکی نیست دیگه، برای خاطر اینکه میدونم زید برای چی وضع شده. چرا گوش نمیدید شما؟ زید برای چی وضع شده؟ خب با قید اراده. قائم برای چیه؟ خب این دوتا هویت هست بینشون؟ در خارج که مسئله اراده دخالت نداره، بحث در لفظه، در دلالته. یعنی بحث در این است که ما میخواییم بینیم این زید خارجی توش اراده هست یا نه، یا به ما انه مفاد لفظ زید چیه. گوش بده، پس گوش بده آقا جون، این که بحثی نیست که در خارجیت وجود زید که اراده دخالت نداره. گوش بدی، بحث در این است که فی دلالت لفظ زید، لفظ زید بر چی دلالت میکنه؟ بر نفس همین خارجیت یا اینکه نه، این خارجیت به انزمام کونهی مرادن للمتکلم، ولا مرادیت که دیگه در خارجیت زید دخالت نداره، در مدلول بودن برای لفظ زید دخالت داره. ولا کسی نیمده بگه که اونی که انسان با او اتحاد داره در مثلا کلی طبیعی با افرادش عبارت از زید مراده، این حرف رو که کسی نمیزنه. بحث در مدلول لفظ زیده، این لفظ بر چیچی دلالت میکنه، ولا در واقعیت زید نه اراده دخالت داره و نه شیء دیگر. عرض میشود که از بین ادله اونها چیزی را که به عنوان بهترین دلیل میشود ذکر کرد ما انشالله عرض میکنیم تا ببینیم دلیل اینها چجوری قابل جوابه. اینها اول عرض میشود که دو تا مقدمه ذکر میکنند و بعد از این دو مقدمه نتیجه میگیرند در ما نحن فی. این دو مقدمه رو شایدم یعنی قاعدتاً شما شنیدید، اما حالا به عنوان مقدمیت برای اثبات حرف اینها شاید ملاحظه نشده باشه. یک مقدمشون این است که میگویند علت قائی در افعال اختیاریه و حرکات اختیاریه. این علت قائی ولو اینکه از نظر وجود و از نظر تحقق در خارج این تأخر از فعل اختیاری داره، تأخر از اون حرکت اختیاریه داره، انسان فعل رو انجام میده ثم یترتب علیه القایه، حرکت را انجام می‌دهد حتی یترتب علیه القایه. پس علت قایی از نظر تحقق خارجی تأخر دارد از این حرکت و فعل، اما همین علت قایی به وجود حد ذهنی جزء علل مؤثره در تحقق، جزء علل ایجاد کننده و موجده شناخته می شود و شاید هم مهمترین علت ایجاد باشه. انسان کاری رو که میخواد انجام بده، عرض میشود که وقتی میخوان اراده رو ذکر بکنن و مبادی اراده رو، میگن اولین چیزی که به عنوان مبادی اراده مطرحه تصوره، که خب اون تصور معناش التفات ذهنه. دوم چیه؟ التصدیق و به فائدته، همین که نتیجه این عمل روشن باشه. این التصدیق و به فائدته، این علت قایی عمله، مشخص بودن هدف و نتیجه به اصطلاح روز. این از نظر وجود خارجی تأثیر داره، اما از نظر تصدیق ذهنی و وجود ذهنی جزء عوامل مؤثره در شیئه و جزء علل موجده اون شیئه. این یک مطلبی است که خب در همه جا انسان دیده و شنیده. مطلب دومی که اینها ذکر می کنند این است که می گویند که ما معالیل یعنی معلولها را وقتی که در رابطه با عللشون ملاحظه می کنیم، این معلولها در حقیقت در نظر بدوی یک اطلاق و سعی درشون وجود داره، اما با یک نظر دقیق تر هر معلولی یک تزیقی درش وجود داره که اون تزیق در رابطه با علتشه، در ارتباط با علتشه. مثلا شما میگید النار علتون للحراره، ما از شما میپرسیم که خب نار آیا علت برای مطلق الحراره است؟ شما میگید بله، نار که تحقق پیدا کرد طبیعی حرارت تحقق پیدا کرده، حرارت به قول مطلق تحقق پیدا کرده. این ابتداعا مسئله این طوره، اما در باطن وقتی که این مسئله رو ملاحظه میکنید با عینک دقیق، میبینید یک تزیقی در ناحیه حرارت معلول از نار تحقق داره و اون تزیق چیه؟ اون تزیق اینه که حرارتی که من ناحیت نار باشه معلول برای ناره، حرارت الجائیت من قبل نار در ارتباط با ناره، و این نمیتونه کسی این معنا رو تردید بکنه. آیا میتونه کسی بگوید که نار علت حرارت جائیه من غیر قبل ناره؟ میتونه کسی همچی تعبیری بکنه، بگه نار تأثیر میکند در حرارتی که از غیر ناحیه نار بیاد؟ این حرف باطله. پس حتما این طرف قصه درسته که بگیم نار تأثیر میکند در حرارتی که از ناحیه نار تحقق پیدا میکنه. این تزیق همیشه در ناحیه معلول ها این تزیق تحقق داره و نمیتونه کسی این معنا رو انکار بکنه. اون وقت این مطلب دوم رو وقتی که ما زمینه کردیم به مطلب اول و کنار هم گذاشتیم، یک مسئله کلی ازش استفاده می شود و اون این است که در تمام حرکت هایی که علت قائی داره، معلولین مزیق و متزیق به اون علل قائیه هستن. وقتی که این دوتا مطلب رو کنار هم بگذاریم، یه همچه معنایی ازش استفاده میشه. اونجایی که علت قائی مطرحه، علت قائی هم جزء علل وجودی معلوله به وجود ذهنی، و هر معلولی یک تزیق ذاتی من ناحیت العله دارد. پس معلول در اونجایی که علت قائی وجود داره، این متزیق به ارتباط با علت قائیشه و محدود به دائره علت قائی و ارتباط با علت قائیه. خب کلی این مسئله که درست شد، اینا میگن در باب وضع ما میاییم نتیجه میگیریم. نتیجه اینه، واضح علت قائی او از وضع چه بوده؟ برای چی این الفاظ رو برای معانی وضع کرده؟ برای چی دست به یک همچه کاری زده که روی کرسی وضع نشسته و الفاظ رو برای معانی وضع کرده؟ وضع هم که یک امر جعلی و ارتباطی بیشتر اعتباری بیشتر نیست به اون صورتی که ما عرض کردیم. شما اگر ازتون بپرسن که هدف وضع چیه، میگید تفهیم و تفهم. میخواسته تفهیم و تفهم به سهولت انجام بگیره، چون اگر میخواست تفهیم و تفهم با اشاره تحقق پیدا بکنه، این صعوبت داشت. این سهولت تفهیم و تفهم، این قایت از وضع و علت قایی از وضعه. خب تفهیم و تفهم یعنی چه؟ ما معنی تفهیم و تفهم، تفهیم و تفهم اینه یه متکلمی باشه، لفظی رو بگه، اراده معنا بکنه و شما پی به مقصود او ببرید، پی به مراد او ببرید. در حقیقت تفهیم و تفهم یعنی بیان المراد، یعنی ابراز المقاصد انسان مقصود خودش رو ابراز بکنه، مراد خودش رو تبیین بکنه، پس معلوم میشه که مسئله تبیین مراد و تعلق اراده به این معانی جزء علت قائی مسئله وضعه. و اگر علت قائی مسئله وضع شد، ایجاد تزیق میکنه. چجوری ایجاد تزیق میکنه؟ میگیم این مراد بودن در وضع که معلول این علت قائیه این دخالت داره، چون علت قائی تفهیم و تفهمه، تفهیم و تفهم تبیین المراد، ابراز المقصوده. این علت قائی برای وست تزیق میاره، یک تزیق ذاتی، و اون تزیق این است که دائره وضع رو محدود می کند به اونجایی که اراده در کار باشه، اونجایی که غرضی در کار باشه، قصدی در کار باشه. لذا روی این بیان اگر شما یک لفظی را از یک لافظ بلا شعور ولا تمیز شنیدید،